أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد
اللهم
صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظام روحي وارواح العالمين لتراب مقدم هل فدا هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابو عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید اللهم صل على محمد و محمد. خدا به حق صاحب روزه امشب عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه و این ایام رو ایام ظهور حضرت حجت رقم بزنه، صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجهم. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محافل و مجالس و در این شبهای با عظمت، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. صحبتی که برای امشب در این محفل و مجلس آماده کردم، میخوام خبری رو بهتون بدم از یک ذره از محبت خدای تبارک و تعالی به بنده هاش. ما خیلی وقتا گناه میکنیم به خاطر اینکه نمیدونیم خدا چقدر ما رو دوست داره. گاهی اوقات غفلت میکنیم، معصیت میکنیم، حواسمون نیست که چه خدایی دغدغه ما رو داره که ما به گناه و معصیت نیفتیم. خدایی که وقتی توصیف میکنه گناهکارا رو انقدر حرمت میذاره انسان تعجب میکنه. یا عیسی کم اوتیل النظر، عیسی چقدر چشم به راه باشم، چقدر خدا چشم به راه کی؟ و احسن الطلب، نه که چشم به راه باشم گناهکار بیاد بزنمش، و احسن الطلب گناهکار بیاد او رو در آغوش بگیرم. والقوم لا یرجعون، چقدر چشم به راه باشم گناهکار و نیان. گناهکاری که وقتی میرفت گناه میکرد حواسش نبود گناه معصیت چه خدایی رو میکنه. گناهکاری که حرمت منو پیش همه ملائک آسمان و زمین شکست. گناهکاری که گفت اگر خدایی برای خودت، مولایی برای خودت، خالقی برای خودت، صاحب هفت آسمان و زمینی برای خودت، منم برای خودم کس هستم. انسان وقتی میره برای گناه حواسش نیست که داره چی کار میکنه چون مسته. اما خدا یه جوری با گناهکارا حرف میزنه که آدم اگه ندونه این کلام کلام خداست فکر میکنه نعوذ بالله کلام یه گناهکاری دیگه است، میخواد یه گناهکار دیگه رو تحویل بگیره. یا عیسی کم اوتیل النظر، چشام کنه خسته شد از بس منتظرم گناهکارا برگرد. لو علم المدبرون، اگر اونا که پشت کردن به من گفتن هر کی هستی برای خودت، ما هم برای خودمون کس هستیم، اگه گناهکارایی که حرمت منو شکستن، در حالی که اگر ساده هم به این قصه نگاه کنیم اسمشو میشه گذاشت نامردی، یا بنی آدم انا ابعدنا ابلیس لانه لم یسجد لک، خدا میگه، میگه بنی آدم من شیطان از خونم بیرون کردم نه به خاطر که به من سجده نکرد، گفتم به تو سجده کنه، گفت به این خاک سجده نمی کنم، من آتشم، از خونم انداختمش بیرون. فکیف حالفتهو، تو چجور رفتی با شیطان هم پیاله شدید، برا هم می میریزید، اون برا تو می میریزه میخوری مست میشی، تو برا اون می میریزی میخوره مست میشه، عکس یادگاری با هم اندازید، بده بستون دارید، انا ابعد نمانو برا تو دورش کردم، فکیف حالفتهو، جا چطور باش هم پیاله شدی و حجر تنا و از ما هجران کردی. حالا این روایت رو بشنوید. لو علم المدبرون، اگر گناهکارا میدونستن. اولا آقا وقتی ما گناه میکنیم حواسمون نیست، حرمت چه خدای رو میشکنیم. همین آدم بفهمه دیگه گناه نمیکنه، حواسمون نیست خدا چقدر ما رو دوست داره. حالا تو این روایت دقت کنید، اگر گناهکارا میدونستن انی کیفه انتظاری بهم، من چجوری منتظرم که اینا برگردن و شوقی لا توبتهم و اشتیاق دارم که اینا یه نگاه به من کنن بگن خدایا ما رو ببخش. همین قضیه، نگاه کنن بگن خدا ما رو ببخش. اگه میدونست گناهکار من چقدر دوست دارم برگرده و چقدر اشتیاق دارم توبه کنه. آخه گاهی اوقات یه بزرگتر میبینه یه کوچیکتر داره گناه میکنه، میگه بذار گناهش تموم شه، همچین میزنمش که از جاش پنش. اما خدا میگه گناهکار، تو در حین گناه، در بعد گناه، در قبل گناه، اگر بدونی من چجوری مشتاقتم چی میشه، اگر تو خبر داشته باشی من خدا چقدر اشتیاق دارم تو برگردی، لما تو شوقن الی، در جا قالب توی میکنی، سکته میکنی، سنکوب میکنی. همین نه، ولتفرقت اوصالهم، بند بند پیکرت از هم متلاشی میشه، یعنی تعبیر فارسیش میترکی، بند بند پیکرت از هم جدا میشه. تازه گناهکار بدون خدا چجوری منتظرش؟ خب اگه ما این امر مهم اطلاع داشته باشیم، وقتی میریم سمت گناه حواسمون هست یکی داره ما رو میپاد، یکی نگران حال ماست، یکی قصه ما رو میخوره، یکی میگه تو دیگه چرا. خدا به شیطان میگه شیطان دارم حالا از خونم بیرونت میکنم چون به این آدم سجده نکردی، چی کار میخوای بکنی؟ میگه خدا یا به عزتی لا خرجت من قلب ابن آدم مادام فیه روح، به عزتت قسم تا وقتی که در جان بنی آدم روح باشه، در جسمش روح باشه، من او رو میبرم که سرنگونش کنم، بیچارش کنم. زود خدا جواب میده، یعنی حرف اول شیطان میکشه، سریع مقابله به مثل میکنه، میفرماد منم به عزتی لا حجبت عنه توبه مادام فیه روح، به عزتم قسم منم تا وقتی بنی آدم روح تو بدنشه توبهشو قبول میکنم. هر کی یه سال قبل مرگش توبه کنه من میبخشمش. نه یک ماه، نه زیاده، یه هفته قبل مرگت، نه یک روز، نه یک ساعت، نه اذا بلغت الحلقوم، قبل از این که جون به حلقومت برسه بتونی یه نگاه کنی به من بگی خدایا خریت کردم منو ببخش، من میبخشم. دو یه نگاه بکن، یک بار توبه شکستی بازا، صد بار توبه شکستی بازا، هزار بار توبه شکستی بازا، هزار میلیون بار توبه شکستی بازا. ما که در رو نبستیم که، تو رو نمیای سمت خونه ما. گاهی اوقات خدا یه تعابیری به کار برده، انسان حیا میکنه این تعابیر رو به کار ببره. خدا به کار برده، ماها حیا میکنیم بالا منبر به همدیگه این حرفا رو بزنیم. من دوستش رو براتون بخونم تو این حال و هوا. آقا چرا امروز ما که ماه رمضان نی، شب اول، شب 21 نیست، شب قدر نیست که بحث توبه میخوای بکنی حال و هوا ما عوض شه، بعد بریم در خونه خدا بگیم الهی العف. عزیزان ماه رجب داره میاد، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی سأله، یا من یعطی و من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. ماه رجب هر کی بخواد منو چیزی هم من بخواد بهش میدم، هر کی نخوادم بهش میدم، منو بشناسه بهش میدم، منو نشناسه بهش میدم. تو ماه رجب هر کی با من بشینه من باهاش میشینم. خدا داره میگه آخه ما چیمون به خدا میخوره؟ آخه یه سنخیتی باید بین من و خدا باشه دیگه. بالاخره مثلا من با شما رفیق میشم، شما کاخ داری، منم یه آلونک دارم، یه شباهتی داریم با هم، شما ماشین اون چنانی داری، بنده هم ژیان دارم، یه شباهتی هست بین من و خدا. چه سنخیتی است که با ما اینجوری حرف میزنه؟ چه سنخیتی است واقعا؟ چیمون به هم دیگه میخوره که این همه خدا خودشو در نگاه ما پایین میاره؟ هیچی نیست جز محبت. اگه گناهکارا، آدم خوبه که جا خودشون، اگه گناهکارا از این محبت خبر داشته باشن، یه آن در خونه خدا رو رها نمیکنن، جای دیگه بره. حالا این تعابیر رو بشنوید. میفرماد میدونید بنده های من، حال روز من وقتی تو گم میشی، تویی که هیچ سنخیتی با من نداری، من خالق هفت آسمان و زمینم، اصلا من غنی مطلقم، تو فقیر مطلقی، من دماغتو بگیرم جونت در میاد، من یه روز بینی تو به خاک میمالم تو قبر، تو به چیت مغروری؟ حالا اما خدا که حرفا رو نمیزنه که، ما داریم میزنیم برای خودم یه خورده تکون بخوریم ببینیم بابا این خدا چی داره میگه. حالا بشنوید، من میگم باور کنید، من که میخونم خجالت میکشم، شما هم که خواهید شنید خجالت خواهید کشید که خدا چرا اینقدر خودتو نعوذ بالله پایین میاری. آدم اینجوری میفهمه. میگه بنده های من وقتی شما گم میشید، نمیگه وقتی مست شهوت میشید، مست ثروت میشید، مست قدرت میشید، هرچی صداتو میکنم نمیشنوید، هرچی میگم بابا من خداتونم حالیتون نی، گرم معصیت و گناهید، اینا رو نمیگه. میگه وقتی تو گم میشی یعنی چی؟ یعنی دیگه پیش من خدا نیستی، دیگه با من نمیشینی، با من جگرکی را نمیندازی، دل و قلوه نمیدی، من که دلبرتم دلتو خرج من نمی کنی، میریخ دلتو خرج بیگانه رفیق می کنی که به تو سجده نکرد و رفیق تو نیست. تو وقتی خودتو گم می کنی، می دونی حال روز من مثل حال روز کیه؟ خدایا حال روزت مثل حال روز کیه؟ مثل حال روز کسیست که در بیابان کویر در شبی تاریک زاد و توششو گم می کنه. چه حالی پیدا می کنه؟ آب و غذا رو گم کرده توی بیابان کویر شبی تاریک، هیچی نداره. این چه حالی پیدا میکنه؟ تو وقتی گم میشی منم همین حالو پیدا میکنم. بعد این چیزی، کسی که همه زاد و توشش رو گم کرده یه دفعه نیمه شب اونو پیدا میکنه چقدر شاد میشه؟ من از اون بیشتر شاد میشم وقتی تو بر میگردی. باز یه تعبیر دیگه، این تعبیر دوم واقعا قابل تحمل دیگه نیست. اینو تحمل کردید، یه دومی رو تحمل نکنید. من العقیم الوالد، تو وقتی گم میشی حال روز من مثل مادر نازاست. دیدی یه مادری 10 سال 20 سال زندگی میکنه با شوهرش، خدا بهش بچه نمیده، یه غمی همیشه تو صورتشه، تا نگاش میکنه میگه مادر چی شده، چرا صورتت غمگینه، یه غم سنگین رو صورتته؟ میگه آره من 15 سال زندگی میکنم هنوز خدا به من یه اولاد نداده. میگه وقتی تو گم میشی من مثل این مادر نازام که بچه دار نمیشه، وقتی تو پیدا میشی این مادر بعد 15 سال یه دفعه پزشک بهش میگه مادر قصه نخور، خدا رو شکر معجزه شده، بارداری، خدا میخواد بده یه بچه بده. چقدر این شاد میشه، من از این مادر نازا وقتی تو برمیگردی بیشتر شاد میشم. خدایا بس دیگه، چی کار داره میکنی؟ برای کیا داری این حرفا رو میزنی؟ برای ما؟ سوم، وقتی تو گم میشی حال روز من مثل لب تشنه ایست تو کویر، داره تشنگی میمیره. اینجوری هم من حالم برای تو، برای توی کی؟ برای توی گناهکار، من الظال الواجد، وقتی تو گم میشی. تو تعبیر سوم، من الظمآن الوارد، تشنه لبی که یه دفعه یه ظرف آب بهش میدن میگن تشنه بیا، چقدر ذوق میکنه. من از اون لب تشنه‌ای که آب میبینه وقتی تو رو میبینم بیشتر ذوق میکنم. آقا خدا اینجوری منتظر ما برگرد. حیف ساعت عمرمون رو نگاه کنیم. به قول شهید باقانی، این شهید یه تعبیری به کار برده، من اعتقادم اینه عرفا باید بیان سر کلاس درس این شهید. 18 سالش بود اما یه تعبیری به کار برده با خدا. میگه شنید حتما بارها من تو قم گفتم، میگه خدایا اوائل که من با تو رفیق شدم فکر میکردم این منم که عاشق تو هم، اما یه مدت که با هم عشق بازی کردیم بده بسون داشتیم، کم کم فهمیدم من خطا رفتم. این تویی که عاشق منی، که هر شب میای کنار بستر من مینشینی، که ای بنده من پشو، من خداتم، هر چی میخوای تو دست منه. ره صد ساله رو یه شبه من میبرم و ره صد ساله رو یه شبه من برمیگردونم و عالم تو دست من ها، شهرت، ثروت، قدرت، هر چی تو میخوای دست من ها، اما خدا من رومو بر میگردوندم، به تو پشت میکردم، اما تو قهر نمیکردی، از این ور بالشم میامدی این ور بالشم، که بنده من پشو، من اومدم باشی خود با من حرف بزنیم. تو اومدی، تو وقت داری حرف بشنوی یا حرف بزنی، من حوصله تو ندارم، دوباره رومو بر میگردوندم. دیگه خدا برای گناهکارا چیکار باید بکنه؟ بگید دیگه چیکار بکنه؟ چیکار خدا میتونسته بکنه که برای گناهکارا نکرده؟ بابا حال روز لب تشنه، حال روز زن نازا، حال روز کسی که تمام هستیشو گم کرده. آخه مگه ما کیم؟ ما که خلقتمون نطفه و آخرش هم مردار گندیده، جان خودمونو حافظ نیستیم، اختیار خودمونو نداریم، به چی خدا میخوره این قمار ما رو دوستمون داره؟ وقتی نوح امتش رو نفرین میکنه، میگه خدایا عذاب رو نازل کن، میفرماد نوح یه هسته خورما بکار، آبش بده نخ هسته رو، وقتی نخل شد خورما داد، من عذاب نازل میکنم. 40 سال بابا نوح در اومد تا این هسته شد نخل و خورما داد. گفت خدا عذاب، گفت یه هسته دیگه بکار، یه هسته دیگه، دو تا شد 80 سال. خدا عذاب، یه دونه دیگه تا سه نشه بخوره، ما ایرانی ها یکی دیگه هم بکار، یکی دیگه هم باشد، تا 4 تا نشه بازینه، یکی دیگه. 13 تا نه هسته خورما کاشت، اینا نخل شد. 420 سال خدا نوح رو اذیت کرد که عذاب نکنه. وقتی هم عذاب کرد همه غرق شدن، میگن نوح کوزه فروش بود. یه دونه اون ملائک خدا به شکل آدم اومد در مغازه نوح، گفت نوح این کوزه خیلی قشنگه. گفت آره 3 روز کار کردم، بابام در اومده تا درستش کردم. گفت چند؟ گفت 10 دینار. گفت بگیر. گرفت جلو نوح کوزه رو برکت، کوزه شاپالاخ ترکید. بعد نوح یه نگاه کرد، هیچی نگفت، مثل یه خنجر زدن تو پهلوش. گفت اون کوزه چنده؟ گفت این دیگه خیلی قیمت داره، این 15 دینار. گفت اینم بده. دومی رو شکوند، سومی رو شکوند. نوح صداش در اومد، گفت آقا جون پول میدی، اما کوزه رو جلو من نشکن، من بابام در اومده تا اینا رو درست کردم، صبح تا شب نشستم پا این گلا تا این در اومده، برو یه چه دیگه بشکن. ملک فرمود خدایت سلامت میرساند، میفرماد تو یک گل بی روح و بی عاطفه و بی امید رو جلوت شکندم، جگرت سوخت. چجور دلت اومد؟ نوح بنده هایی که امید داشتن، حتی اون لحظه گناهکارا تو آب داشتن غرق می شدن، یه نگاه کردن گفتن خدایا کمک کن، گفتم نه دیگه تموم شد، نوح نفرین کرده، به امید اونها من نگاه نکردم، تو با من چی کار کردی؟ دیگه خدا چی کار کنه؟ یکی یکی بگه آقا دیگه خدا چی کار کنه؟ ماها را پیدا کنیم در خونه خدا بیایم، کاری هم دیگه میتونه بکنه؟ من یه بحثی رو مقدمه، یه شبهه رو مطرح کنم، یه داستان بگم، یه جمله هم آخر هدیه بهتون بدم، حال و هواتون بره تو معنویت. بعد فاطمیه و بعد دردی که از مصیبت حضرت زهرا به جونتون افتاده، دیگه راحت تر میتونید گناه نکنید. دیدید وقتی دندون درد میگیره حوصله هیچ گناهی رو نداری، وقتی تو جون درد حضرت زهرا افتاد، هر گناهی که بیاد جلو میگی بابا برو فعلا حوصله‌شو ندارم، اصلا وقتشو ندارم. برای همین ماه رجب بعد فاطمیه قرار گرفته، تو گرم و داغ مصیبت حضرت زهرا بشی، پاک بشی، بری تو ماه رجب شروع کنی با خدا رب اغفر وارحم و تجاوز اما تعلم، خدایا برو بیامرز، حالا که آمرزی رب بغفر ورحم به هم رحم کن و تجاوز اما تعلم. شطور دیدی ندیدی، اون چیزایی که من خبر داری رو ندیده بگیر، که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا. تمام این رفیقا که پا منبرن منو نمیشناسن، منم که بالا منبرم پا منبرم رو نمیشناسم، و الا ممکن بود نه شما پا منبر من بیایید که قطع این بود، نه من بیام برای شما نصیحت کنم. که قرآن میفرماد اگر ما پرده ها رو کنار میزدیم، پدر پسر خاک نمیکرد، پسر پدر خاک نمیکرد. و خاک نکنید این جنازه رو، این مستحق خاک شدن نیست، این مستحق احترام نیست. خدا اینجوری ستار العیوبه که ما کنار هم میشیم. اگه یه گناه دیدید، سیدیای فیلما که میاد تو جامعه، حرمت یه روزخون، یه مددا، یه مسئول کشور رو میشکنن به خاطر یه خطاش، اونم تو خلوتش. اگر خطا باشه، خدایا که دیده ای تو مرا، من هر جا سفره گناه پهن کردم تو دیدی، همون جا میتونستی حرمت منو بشکنی، اما نشکندی. خدا بابا اونا رو در میاره که پرده دری کنن، حرمت بشکنن، چون خودش نشکست حرمت ها رو. به روز سیاه میکشه اونایی که حرمت یه در. حالا طرف آدم خطا، بنده همین امشب اینجام، به فردام چه ضمانتیه؟ بنده هم فردا یه فیلم و یه عکس بیاد بیرون، این فلانیه. خب آدمیم، خدایی که او بالاست که همینا رو دیده، ما ضعیفیم. تو چرا پرده دری کردی؟ چرا رفتی وای نمیدونی فلانی اینجوری شده؟ خدا اون زبونتو میدوزه، اون لباتو میدوزه روز قیامت، میگه حرمت شکن. حرمت یه کافر رو شکن، نه حرمت یه مسلمان. داد عزیزان، این تعبیر رو خیلی دقت کنید. من میخوام یه تعبیری به کار ببرم، مثل دره، حیفم میاد ارزون بفروشمش. بذار یه تیکه دیگه بگم، اینو بذارم برای قبل روزمون که حال بیاد بدونید خدا چقدر دوستتون داره و این درگاه و این درگاه اهل بیت چقدر به شما. هر چی خدا میگه شما از نایی امام حسین هم میتونی بگی، یعنی میتونی بگیم که جوان وقتی میری گناه میکنی، حال روز امام حسین مثل لب تشنه ایست تو بیابون کبیر که آب دستش دادن، چقدر شاد میشه تو وقتی برمیگردی. جوان میتونیم بگیم وقتی تو میری گناه میکنی، حال روز امام حسین مثل حال روز کسی است که ذات و توشش رو گم کرده. تو وقتی یک گناه برمیگردی، آقا مثل کسی که ذات و توشش رو پیدا میکنه، چقدر ذوق میکنه. هر چی که برای خدا میگیم، میتونیم همونو یا یه ذره پایینترش رو برای اهل بیت بگیم. اهل بیت ما رو دوست دارن بیشتر از ننه باباهامون، خیلی بیشتر از حرفا که ما بخوایم مصداق براش بیاریم. خدایا یه سوال دارم بگم، خدا جواب بده و بحث رو جمع کنیم. خدایا یه سوال داریم ما. اولا که اگر ما گناه میکنیم، اگر ما جسوریم، اگر ما گستاخیم، اگر ما بی‌حیاییم، اگر ما پرده دری میکنیم، یه علت اصلی داره، اون همی که تو ما رو پررومون کردی. هی تو قرآنت گفتی ان الله یحب التوابین، من گناهکارا رو که توبه میکنن دوستشون دارم. هی گفتی یه بار گناه کردی بیا، صد بار گناه کردی بیا، هزار بار گناه کردی، خب من میرم گناه میکنم دیگه. مثل که یه پدری به بچهش بگه پسرم یه بار دست تو جیبم کردی نزدمت، اگه 10 بارم دست تو جیبم کنی بعدش عذر بخوای نمیزنمت، اگه 1000 بارم دست تو جیبم کنی بعدش عذر بخوای نمیزنمت، اگه 1000000 بارم دست تو جیبم کنی، خب بچه رو دست تو جیب میکنه. اگه کسی شبهه رو مطرح کنه که خدایا چرا توبه رو تو دهن ما انداختی، نمیگفتی توبه رو قبول میکنم، میگفتی یه گناه کنی بابا تو در میارم، یه نگاه به نامحرم کنی حرمت تو میشکنم، اما اینا رو که نگفتی. که اصلا خدا چند تا کار دیگه میتونستی بکنی. یک، هر وقت من دروغ میگم مثل پینوکیو که دماغش گنده میشد، منم دماغم مثل خرطوم فیل گنده شه، آویزون شه جلو صورتم، من از این حالت خجالت بکشم، هیچ وقت دروغ نگم. میتونی یه کاری کنی، هر وقت غیبت میشنوم این گوشم مثل درازگوش بزرگ شه، من برای که مثل الاغ نشم این کارو نمیکردم، غیبت نمیشنیدم. میتونی این کارو کنی، میتونی خدا بکنه این کارو یا نه؟ هر وقت نگاه به نامحرم میکنه چشت هی ضعیف بشه، انقدر ضعیف که نابیناشی، هر کی نگاهت میکنه بگیم بدبخت چقدر نگاه به حرم کرده که اینجور کور شده. خدا چرا این کارو نکردی؟ چون امام زین العابدین فرمود الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا من آدمم، با چوب منو نزنی بیام در خونتا. میگفت دوتا شاگرد بودن خیلی استادو دوست داشتن، یه روز استاد به دوتا شاگردا نوشت شاگردا شما چند وقته در سیر و سلوکید، چی یاد گرفتید؟ شاگردا اومدن عرفان خودشون نشون بدن و اخلاق و سیر و سلوک معنوی رو نوشتن، یه دو بیتی نوشتن برای استاد که رشته‌ای برگردنم افکنده دوست، نام تار و پودم از اوست، گه به کوفه گه به شامم میکشد، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. یعنی ارباب، یعنی استاد، ما اینجوری شدیم که خدای تناب انداخته گردن ما رو داره میکشه سمت خودش، ما دیگه عبد خدا شدیم، حالا به فارسی الاغ در خونه خدا شدیم، چون میکشه دیگه. استاد زیرش نوشت شاگردا یادم رفت، رشته برگردنم افکنده دوست. جواب داد شاگردا رشته برگردن زنافرمانی است. گفتید رشته گردنتون انداخته؟ رشته برگردن زنافرمانی است، این کشش بی رشتگر باشد نکوست. خدا نمیخواد دورجون مثل حیوان در خونه خودش بکشه ببره. که برای همین هرچی گناه میکنیم قیافمون اصلا نشون نمیده. الان شما میگم آدم خیلی خوبی هم، منم فکر میکنم شما آدم خیلی خوبی هستید، این لطف خداست. این یکی، این کارو که نکردی قیافمونو نه. دو، یه ملک میذاشتی بالا سرمون تا گناه کردی مثل قوه قضاییه تازیانه بزنه، این کارم که نکردی نه. این کارا رو که نکردی هیچ، میگی من ستار العیوبم، غفار الذنوبم، هرچی گناه کردی برگرد من میبخشمت، حتی لحظه جون دادن یه نگاه به من بکن بگو خدا اشتباه کردم، من میگذرم ازت، اصلا منتظرم دنبال بهونم که تو رو ببخشمت. خدا چه این حرفا رو زدی؟ آیا با این حرفات ما پررو نشدیم؟ ای میگفتی یه گناه کنید میبرمتون جهنم، ما گناه نمی کردیم. ای کسی این حرفو بزنه، خدا جواب میده که بنده های من، میگن یه لوری تو، یه روحانی تو بین لورا رفت بالا منبر گفت مردم هر کی گناه کنه علی آب کوثر بهش نمیده. اینو راست میگه، هر کی گناهکار بیا تو صحرای محشر از آب کوثر میل نمی کنه. این درست بود، اما یه دفعه اجتهاد این آقا گل کرد، گفت مردم، از خودش حرف زد، حالا اگه این حرفو خدا زده بود بعد چی کار میکردیم؟ گفت مردم هر کی یه غیبت تو عمرش کنه علی آب کوثرش نمیده، هر کی یه غیبت یه تهمت تو عمرش زده باشه علی آب کوثرش نمیده، هر کی یه نگاه به نامحرم کرده باشه، هر کی یه تومن از مال مردم خورده باشه علی آب کوثرش نمیده. یه دفعه یه لوری پشت گفت آقا، پس با آقا امیرالمومنین بگو خودش بریزه خودشم بخوره، کسی نمیمونه که. راست میگه. این که شب قدر هممون میایم، همه میان مسجد و کیپ، چرا؟ چون خدا گفته یه شب 90 سال، یه شب 1000 ماه، امشب تا صبح 1000 ماه برات عبادت می‌نویسم، بیا. برای همین همه میایم. ببین خدا تو جواب شبهه چی میگه؟ میگه بنده های من، اگر این حرفی که شما زدید من عمل میکردم، یکیتون در خونه من نمی آمدید، چون من شما رو یه جور آفریدم که میگه آب از سر که گذشت، چه یه وجب چه همتون بلدید. آدم وقتی رفت زیر آب، چه یه وجب بالا سرش آب باشه، چه صد وجب، فرق نمیکنه، خفه میشه. وقتی ما قرار یک گناه کنیم بریم جهنم، تا اون یک گناه رو نکردیم خودمون رو نگه میداریم، اما همون که اولین گناه رو انجام دادیم میگیم دیگه آب از سر گذشت. ما روز قیامت حرمتمون شکسته میشه، برای اون یک گناه حتما جهنم باید بریم، خدا هم که گفته نمیبخشه. حالا که یک گناه کردیم دیگه میریم گناه میکنیم، مثل اون پدری که گفت اگه هر کی بچه‌م گم شده امرو پیداش کنه اینقدر بهش هدیه میدم. بچه‌شو 3 روز دیگه پیدا کردن، گفتن هدیه رو بده، گفت نه هدیه نمیدم، اصلا ای کاش پیداشم نمی‌کردید. من میخواستم بچه‌م یه روز بیرون رو نبینه، حالا که شد سه روز بذار بمونه. دیدی وقتی بچه‌ت میفته زندان دوست داری بچه‌ت یه شب زندان رو نبینه، چون میگی دوست ندارم اون محیط رو ببینه. اما اگه دو سه شب که دیگه مون، میگی حالا که دیده بذار بمونه. دیگه خیلی اون تقلا رو نداری. آدم وقتی یه گناه کرد میگه دیگه عزیزان امشب میخوام این جمله رو هدیه بدم که هیچ وقت آب از سرتون نمیگذره. هیچ وقت باور نکنید که راه برگشت و راه توبه ندارید. راوی میگه داستان رو تند کنم، راوی میگه آمدم محضر آقا موسی بن جعفر علیه السلام، گفتم آقا جان چند روز قبل تو ماه رمضان تو بغداد فرمانده هارون رشید حمید ابن قحطبه رو دیدم داره علنی ماه رمضان داره علنی روزه میخوره. گفتم فرمانده سپاه هارون تو به چه جرعتی علنی روزه میخوری؟ گفت فلانی قصه ای داره، چند شب پیش هارون منو خواست، گفت حمید چی تو فدا ما میکنی؟ گفتم جانم رو. گفت نمیخوام. اومدم خونه یه ساعت دیگه دوباره منو هارون خواست، حمید چی تو فدا ما میکنی؟ گفتم جانم مالم. گفت نمیخوام. نصف شب دوباره منو خواست، گفتم جانم مالم ناموسم. گفت نمیخوام. سحر دوباره منو خواست، حمید چی تو فدا ما میکنی؟ گفتم هارون امیرالمؤمنین جانم مالم ناموسم و دینم. گفت حالا شد، این قبضه شمشیر رو بگی با این غلام برو، هر چی این غلام دستور داد عمل کن. فلانی رفتیم تو سحر توی کاروان سرا، چند تا حجره بود، حجره اول رو درش رو وا کردیم، 20 سادات بن زهرا آوردیم همه جوون، یکی یکی غلام دستور داد، من گردن اینها رو زدم. راوی میگه این داستان رو داشتم برای موسی بن جعفر که نقل میکردم، آقا عشق از محاسن حضرت میچکید برای قربتش. چیه؟ گفتم آقا حمید میگه این 20 رو گردن زدم، رفتم حجره دوم 20 سادات بن زهرا، حجره سوم آخرین حجره بود 20 سادات بن زهرا آوردم لب چا، 59 رو که گردن زدم 60 پیرمرد بود برخلاف اون 59 تا که جوان بودن. یه نگاه کرد به چهره من گفت حمید روز قیامت جواب جده ما حضرت زهرا رو چی میدی که اینجور بچه هاشو قلع و قم میکنی؟ یه لحظه تنم لرزید، اما گفتم به این جمله دقت کنید، اما گفتم آب دیگه از سرم گذشته، من 59 تا رو کشتم، اینو هم گردن زدم، فلانی دیگه خدا منو نمیتونه ببخشه. میگه تا این جمله رو گفتم آقا موسی بن جعفر از جا پشت، صورت غضب، عشق ریزان، فرمود فلانی والله قسم ناامیدی حمید بن قحطبه از رحمت خدا گناهش بیشتر از کشتن 60 سادات بن زهرا است. آقا دیگه چیکار کنن ما برگردیم؟ به خدا اگه امشب اینجا همه عرق خورا بودن انقدر الان گریه میکردن که انقدر خدا ما رو دستمون داره. اما ما چون آدم خوبی هستیم خیلی به خوبی خدا نمیتونیم پی ببریم. اونا که خیلی آدم بدین زود این حرفا رو که میشنون گر میگیرن، آتیش میگیرن، میگن خدا ما رو انقدر دوستمون داشته. من عبارت رو یه بار دیگه بگم، اصلا این عبارت رو باید با طلا تو آسمونا نوشت. والله ناامیدی حمید ابن قحطبه از رحمت خدا گناهش بیشتر از کشتن 60 سادات بن زهرا است. عزیزان هیچ وقت آب از سرتون نمیگذره. یه جوونی بود تو مدینه، چهار راه مدینه وام ایستاد، هر وقت آقا امام صادق می اومد ردشه وام ایستاد، میگفت السلام علیک یا ابن رسول الله، جل تو فداک، آقا قربونتون برم فداتون شم. یه روز آبکی خورده بود دهنش نجس، دلش نیومد آقاش اون رو نبینه، اومد چهار راه مدینه وایستاد. آقاش که داشت از دور می آمد یه لحظه حیا کرد به آقاش سلام بده با این دهن ناپاکش، روشو برگردون به دیوار. امام صادق که رسید دوتا جمله گفت، این دوتا جمله رو دوتا بغل دوتا گوشاتون آویزون کنید تا آخر عمرتون هیچ وقت در خونه خدا ناامید نیاید. آقا زد به شونه های این جوان، فرمود جوان یک، چرا یک کاری میکنی که روزی یه بارم میخوای ما رو ببینی نبینی؟ دو جوان تو هر حالتی هستی ما اهل بیت رو رها نکن، تو هر حالتی هستی ما رو رها نکن، چون شما جز ما کسی رو ندارید. آقا اگه همین امشب هم سرطان بگیریم فردا صبح میریم پیش دکتر، نمیگیم حالا که سرطان گرفتیم دکتر که کاری نمیتونه بکنه، شیمی درمانی میکنه، الکی موهامون و ابروهامون و ریشامون میریزه، آخرام میریم زیر خاک. میگیم نه، یک ذره امید هست که خدا به شفامون بده، دکتر بتونه کاری کنه، خودمون رو زیر تیغ جراحی میگذاریم. اینجوری نیست واقعا. صلوات ختم کنید. خیمه امام حسین هم همینطوره. هر وقت خیلی آلوده شدی بیاد خیمه. هیچ وقت یکی هنرهای شیطان اینه که بهت میگه رود میشه بری هیئت، تو رود میشه؟ همین الان پا سفره گناه بودی میخوای بری سینه بزنی؟ تو هم میگه راست میگه دیگه، با چه روی برم؟ بعد نمیای، بعد اهل بیت بیشتر دلشون میگیره. وقتی داری میای بو... اصلا دیدی تو دا... کمد چی میگیم؟ میگیم یا کریم و یا رب. اول تو کریمی، بعد رب مایی. انت سامحنی، خدایا امشب با من مسامحه کن، فقبل عذری، من عذر آوردم و الا من که جرأت گناه و معصیت نداشتم، ظلم تو نفسی، من که علیم، کلام امیر مؤمنان، من به خودم ظلم کردم، این ظلمی که من که حق نداشتم به خودم ظلم کنم. کسی تو نیاد دیگه، همون پله بشینن، چون یه جلسه هم با مقدمه روزه است و میخوام جلسه رو جمع بکنیم. آره بشینن تا وقت تو سینه زنی دوستان، اینجا هم جا دیگه نیست، اگر امکان داره هر چی دوستان میتونن بیان جلو بیان که رحمت خدا بر شما، ان شاء الله به این زحمتی که هم یه قدم میکشید خدا روزی همتون کنه، هر چی جا هست بیان جلو که اون عقب هم بتونن. بله دیگه شیطان یکی از هنرهای جدیش همینه، میگه کجا میری؟ تو هم که ساده میگی راست میگی، من آدم بدیم کجا برم؟ پریشب یکی میگه یه جوونی گفته آج آقا زنگ زده که من به شما بگم من دیگه هیچوقت هیئت نمیام. بهش گفتم چرا؟ گفته با آج آقا من فلان گناه رو کردم دیگه روم نمیشه. گفتم اولا غلط کرده، فلان گناه رو کرده، دوم حالا که این گناه رو کرده چرا نمیاد؟ این غلط دومشه که پو نمیشه بیاد، این که حالش از خودش به هم میخوره. باری کلا آدم وقتی گناه کرد از خودش حالش به هم بخوره، اما که پنشه بیاد خیلی زشته. ظلم تو نفسی، خدا من به خودم ظلم کردم، حق نداشتم به خودم ظلم، من مال خودم نبودم، انا لله من برای تو بودم، اما خدایی که به خودم ظلم کردم، به خودم اجازه دادم به خودم ظلم کنم، این تجرأت و این جرأت من به جهلی، نه که تو خدایی برا خودت، منم علیم برا خودم، نه به جهالت هم بوده. چیزی میشه دارو معنی کرد؟ انتو سامحنی، اول مسامحه کن، شطور دیدی ندیدی، بعد ترحمنی، حالا که چشمتو بستی رو معصیتم، که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا، اینا منو ندیدن خریدن، اینا یک گناه منو خبر داشتن، یکیشون امشب پا منبر من نمیامد، اما همه گناهامو تو دیدی، اما تو بازم مشتری جنس منی، اما تو چی کار کنم خدا؟ عزیزم انسان وقتی مریض میشه تازه میره پیش طبیب، پیش طبیب که رفتی چی میگی؟ میگی طبیب حالم اینجوره، اشتها به غذا ندارم، اینم وقتی میای تو مکتب امام حسین میشینی سرتو بنه پایین بگو آقا امام زمان ساعت قبل منو تو سفره گناه ندیدی؟ خسته نشدی آقا از این همه گناه من؟ نمیخوای یه دعا بکنی؟ تو اگه امشب منو ببخشی، دست سر من بکشی، من دیگه عبد تو بشم، برای ماه رجب آماده شم. کی یقتو میگیره؟ یوسف زهرا. تو اگه امشب منو خیمه نشین خیمت بکنی، کی میگه که چرا این کارو کردی؟ تو صاحب هفت آسمون و زمینی. ابن الحسن من دیگه خودم هم خسته شدم، مسئله من با تو مثل مسئله جوونیست که هی به مادرش میگه مادر من میرم اعتیادو ترک میکنم بر میگردم، دوباره میره میاد، مادر دل خوش میکنه، دوباره میاد و دوباره میره دنبال اعتیادش. انقدر من اومدم یا ابن الحسن توبه کردم رفتم، اما آقا چیکار کنم؟ خسته شم یا نشم؟ اینجا طبیب دلتو روانه کن، با دلبرت حرف بزنه. عزیزان هیچ وقت در خونه خدا به روتون بسته نیست، هیچ وقت در خونه امام حسین مثل اونا که عرق میخوردن اما شب گریه میامد دم حیات دهنش آب میکشید، میگفت نمیتونم از سینه امام حسین بگذرم، بعدم اما میخوام من برای آقام سینه بزنم. آدم آلوده ای، اما میخوام من گناه گریه کنم، بگم آقا یه رحمی به من کن. بعد بهونم که دستت دادن جوون، دلت نیست، دلت هیچ جا نیست، برو خرابه شام. اگه دلت تو خرابه شام گره نخورد، برو تو دامن رباب علی اصغرش رو قسم بده. اونجا دلت گره نخورد، برو بین در و دیوار بشین اونجا گریه کن. مگه شما کم جا دارید؟ مگر کم اهل بیت زج کشیدن که شما راحت برید در خونش بگی امام حسین به مادر غریبت به من رحم کن؟ تو مادری هستی، تو میدونی به مادرت چی گذشت؟ به اون ناله ها مادرت به من رحم کن. تو که بهونه داری که چرا نمیای در خونه اهل بیت؟ هی به خودمون نگاه میکنیم، هیچ وقت به دل امام زمانمون نگاه نکردیم که از مادر به ما غمخوارتر، از مادر به ما مهربونتر. ما خیلی بی‌انصافیم، همیشه به خودمون نگاه میکنیم که چقدر بدیم نمیایم، باز به خودمون نگاه میکنیم چقدر خوبیم میایم. هیچ وقت به امام زمانمون نگاه نمیکنیم. یه ساعت براتون گفتم امام زمان چجور منتظر یک گناهکاری که برگرده. حرفم تمام. چند تا به امام صادق و آقا مهنتی از کربلا بالاتر هست و بود؟ نه، الا آتیش زدن در خونه بابام امیر المومنین و قتل محسن و ضرباتی که به مادرم حضرت زهرا زدم. به خدا حضرت زهرا مظلوم تر از امام حسینه. قربون امام حسین که کربلا انقدر براش گریه کردن، تا کوفه تا شام، شام خیمه عزا زدن، انقدر زینب و شامیا گریه کردن، اومدن مدینه دو ماه بیرون مدینه خیمه زدن گریه، صبح تا شب ناله، سالیان سال تو خونهاشون روزه گرفتن. اما بمیرم برا مادر امام زمان، شب دفنش بچه‌هاش نتونستن گریه کنن. فرمود بچه ها فاطمه این لباس ها رو تو دندونت لا دندوناتون بذارید، صداتون همسایه ها نشنبن. قاتلا ابی عبدالله ظرف 3 سال همشون به هلاکت رسیدن، یکی یکی گرفتن. مختار که رحمت خدا بر او گردنشون رو زد، اما بمیرم برای مادر. قاتلای صاف صاف جلو امیرالمومنین راه می‌رفتن، قیافه می‌گرفتن. اومد گفت آقا دومی به قنفذ یه اسب و یه شمشیر داده. حضرت سرش رو انداخت با این شروع کرد گریه کردن. فرمود اون مزدشو گرفته. نه، اون گریه که من توقع دارم مالی مجلسی. سید جان بیمشه اینجا شلا اسد مهدی براتون میخونه. اما تو رو خدا داره امشب اگه بگیرن شاید شب هفته حضرت زهرا باشه. به خدا مدینه هیچ خبری نیست. اگه شما یه خبری امشب با گریه ها و ناله هاتون درست کنید برای حضرت زهرا، خیلی هنوزم حضرت زهرا غریبه. هن بین ما حالا دیگران که جا خودش، دوستان میدونن تو فاطمیه. من حالا یکی دو ساله تو این حال هوا رفتم که حضرت زهرا بابل هوایج. اصلا ما بابل هوایج تر از حضرت زهرا نداریم. بابا مادر ماست. من اعتقادم اینه ابوالفضلم بخواد شفاعت کنه یه نگاه به حضرت زهرا میکنه. همه شون مدیون حضرت زهرا کرم پشت در. نه کسی گریه کرد براش، نه کسی حقش رو گرفت، نه کسی قاتلا رو گرفت که به چه جرمی اذیت کردی. این شبا بود، شاید میگن حضرت زینب سلام الله علیها اومد رو پای باباش نشست. اول شروع کرد ریشا بابا و موها بابا رو دست کشیدن. بابا اینقدر گریه نکن، چند روز از این خونه بیرون نرفتید، پشو یه خورده قدم بزن، میترسیم از توریت بشه. بابا نه بابا بیرون نرو، مادرمون رفت بیرون کشتنش، همین تو خونه قدم بزن بابا، اینجوری اذیت میشی. سلمان میگه وقتی رفتم خونه حضرت زهرا فکر کردم آقا داره یتیم نوازی میکنه بیرون نمیاد. رفتم خونش دیدم بچه ها دارن علی رو سرپرستی میکنن. ای دست رو موی بابا، بابا گریه نکنه اینقدر. بچه ها آروم گرفتن که باباشون کمتر گریه کنه. لا اله الا الله. شروع کرد: بابا منو دوستم داری؟ بله زینب، من فدات شم. زینب جان به تو میتونم بگم من مأمور به صبر بودم. بابا چی میخوای بگی؟ بگو به من. گفت: بابا چند شب داداشامو میبری کنار قبر مادرم، میشه امشب منو ببری؟ من رو قبر مادرم رو ندیدم. لا اله الا الله. آخ اومد تا چشمش به خاک قبر خورد، نشست رو خاک قبر. مادر، مادر، اولین سوالی که ازت دارم مادر، من شبا که خودم رو به خواب میزدم میدیدم از درد پهلو خوابت نمیبرد، فزه کمکت میکنه از این ور به اون ور. بیبی جان، مادر جان، مادر جان، مادر جان، مادر بگو درد پهلوت خوب شد یا نه مادر. ای وای مادر، خونمونو پریشون کردن مادر. مادر زفره میندازم هیچگی با زفره نمیاد، همه به جای خالی تو نگاه میکنن، گریه میکنن. حرفم تمام، حرفم تمام. مادر بجو یه حرفی میخوام برات بزنم. علی دوستا بشنوید. گفت مادر از روزی که تو رفتید بابام زر تو جا میگنه، هی فریاد میزنه انا المظلوم.